لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 23. با عجله از خانه بیرون زدم. در دور دست خیابان شیبدارمان منظره عجیبی دیدم. ماشین پکارد گنده‌ای به رنگ مشکی متالیک از سراشیبی چمن دوشیزه روبرویی، با زاویه‌ای از پیاده رو، جایی که پتویی از جنس پارچه تارتان مثل توده‌ای افتاده بود، بالا رفته و آنجا گیر کرده بود. ماشین زیر پرتوهای خورشید می درخشید. درهایش مانند بالهای پرنده باز بودند و چرخهای جلو در بوته‌های شمشاد فرو رفته بودند. سمت راست ماشین روی انحنای آراسته چمنها پیرمردی خوش لباس با کت چهار دبنه خاکستری، پاپیون خالخالی و سبیل‌های سفید، پاهای درازش را کنار هم گذاشته و به پشت خوابیده بود، مثل مرده‌ای مومیایی. مجبورم آنچه را در یک نگاه گذرا و آنی دیدم در زنجیره‌ای از واژه‌ها بیان کنم. اما این همه واژه به برق‌آسایی و یک بارچگی برداشتم از صحنه آسیب می‌رساند. توده پتو، اتومبیل، پیرمرد آراسته، پرستار دوشیزه روبرویی که خشخش کنان و در تکاپو با لیوانی نیمه پر به سمت ایوان توری بسته برمیگردد، جایی که پیرزن ناتوان در صندلیش حبس شده و شاید صدای قژ ماشین را شنیده، اما گویی این صدا انقدر بلند نبوده که واق واق موزون سگ مواد فروش را بپوشاند. سگ واق واق می کرد. از یک گروه به گروه دیگر، از یک دست از همسایه ها که به همین زودی توی پیاده رو نزدیک خرت و پرت های بررسی شده جمع شده بودند، به سمت ماشین که عاقبت راننده از روی چمن به آسفالت آوردش و از آنجا به سمت لزلی و مرد پلیس و مردی با عینک لاکی می رفت و بر می گشت. اینجا باید به چند نکته دیگر نیز اشاره کنم. علت رسیدن بیدرنگ پلیس ها، آن هم کمتر از یک دقیقه پس از حادثه، این بود که داشتند در خیابان روبرویی چند متر پایین تر از شیب خیابان برای ماشین هایی که غیر قانونی پارک کرده بودند جریمه می نوشتند. نکته دیگر، آن آقای عینکی فردریک بیل جونیور راننده پکارد بود و پدر 79 سالش بانکدار ولو شده که روی چمن دراز کشیده و پرستار به او آب می داد قش نکرده بود، بلکه داشت به شیوهی صحیح از سکته قلبی خفیف یا سکته احتمالی بهبود می‌یافت. و سرانجام اینکه آن پتوی کنار پیاده رو روی نقطه‌ای که شارلوت همیشه به من نشان می‌داد و از ترک‌های پیچ و واپیش و سبز زدش شکایت می‌کرد، بدن تکه پاره شده شارلوت را می‌پوشاند. وقتی با شتاب از خیابان می گذشته تا سه نامش را در صندوق پست جلوی خانه دوشیزه روبرویی بیاندازد، ماشین بیل به او می زند و او را چند فوتی با خود می کشد. نامه ها را بچه زیبا با فراکی کثیف برداشته بود. مرا که دید آنها را به دستم داد. در جیب شلوارم گذاشتمشان و در همان حال با ناخونهایم خردشان می کردم. در این لحظه سه دکتر با و همراه خانم و آقای فارلو وارد صحنه شدند و میدان را به دست گرفتند. مرد زن مرده، مردی با مهارتی استثنایی در مهار احساسات، نه اشکی ریخت و نه خشمگین شد. کمی تلو تلو خورد. سپس دهانش را باز کرد تا فقط اطلاعات یا راهنمایی هایی را که برای شناسایی زن مرده معاینه او و خاک سپاریش بسیار ضروری بود بگوید. سر زن معجونی بود از مخچه، مخ، موی برنزه و مایه خون. وقتی آن دو دوست، جان آرام و جین گریان، مرد زن مرده را روی تخت خواب دالی خواباندند و خودشان روی تخت خواب خانم و آقای هامبرت خوابیدند تا شب را در کنار او باشند، خورشید هنوز سرخ بود و چشم را کور می کرد. آن شب را احتمالاً آنقدر هم که هیبت آن ایجاب می کرد بیگناه نگذرنده. دلیلی ندارم که در این زندگی نامه ویژه مراسم پیش از خاک سپاری را که باید در آن شرکت می کردم و یا حتی خود خاک سپاری را که به اندازه ازدواج من بی سر و صدا بود مفصل شرح دهم. اما در آن 4-5 روز پس از مرگ ساده شارلوت چند پیش آمد رخ داد که باید نوشته شوند. نخستین شب زن مردگیم چنان مست بودم که مثل همان بچه‌ای که روی آن تخت می‌خوابید خوابیدم. صبح فردا تند رفتم و پاره نامه‌های درون جیبم را بررسی کردم. بدجوری قاطی شده بودند و دیگر نمی‌شد سه نامه کامل از آنها درآورد. فکر می‌کنم جمله‌های و تو هم بهتره پیداش کنی چون نمی‌تونم بخرم از نامه به لو درآمد و خرد کاغذ دیگر به نظر به میل فرار شارلوت بالو از پارکینگتون یا حتی پیش از آن از پسکی اشاره داشت. مبادا که لاشخور بره عزیزش را برو باید. بریده ها و خرد کاغذ های دیگر هرگز فکر نمی کردم که چنین چنگال های قوی دارم. درباره برگه درخواستی بود، نه به سند الجبرا، بلکه به مدرسه شبان روزی دیگری که گفته می شد در روش های آموزشیش چنان سخت گیر، بیرحم و باریک بین است که به کانون اصلاح و تربیت دختران معروف شده است. گرچه زیر درختان نارون وسایل بازی کرکت هم داشتند. سرانجام سومین نامه معلوم است که به من اشاره داشت. توانستم این کلمات را از من درآورم. پس از گذشته یک سال از جدایی ممکنه. آه عزیزترینم، آه از بدتر از اون اگه من زنی بودم که تو حفظ میکرد، یا شاید من باید بمیرم، یا و با این همه از این دستاوردهایم چیز معنیداری در نیاوردم. آرهای آن سه پیام نوشتاری شتاب زده در کف دستان من همانقدر در هم و برهم شده بود که عناصر تشکیل دهندش در ذهن شارلوت بیچاره. آن روز جان با مشتری قرار داشت و جین باید می رفت به سگش غذا می داد. این ترتیب مدت کوتاهی از همراهی دوستان محروم بودم. این آدم‌های نازنین می‌ترسیدند که در تنهایی دست به خودکشی بزنم و چون هیچ دوست دیگری دور و بر نبود، دوشیزه روبرویی ناتوان نمی‌توانست در ارتباط برقرار کردن هم توانا باشد. مکوی هم مشغول ساخت خانه نو در چند مایلی ما بود. خانواده چتفیلد هم رفته بودند شهر مین تا مشکلی را که در خانواده خودشان پیش آمده بود حل کنند. بلزلی و لویز مأموریت داده بودند که دور و بر باشند و نگذارند تنها بمانم. این بهانه که می‌خواهند به من کمک کنند تا انبوه بیشمار چیزهای بی صاحب را جمع و جور و بسته‌بندی کنم. در لحظه‌ای که سخت برانگیخته بودم، منتظر لزلی بودیم تا با لوئیس سر قرارشان حاضر شوند، به خانم و آقای فارلوی زود باور گفتم که در میان خرتوپرت های شارلوت عکس کوچکی پیدا کردم. در آن عکس شارلوت بالای تخت سنگی ایستاده و باد موهایش را روی صورت خندانش پخش کرده بود. منها گفتم این عکس در ماه آوریل 1934 گرفته شده. بهاری به یاد ماندنی. در یکی از سفرهای کاریم به آمریکا فرصتی دست داد و چند ماهی در پسکی ماندم. شارلوت را آنجا دیدم و هر دو دیوانوار عاشق هم شدیم و با هم رابطه برقرار کردیم. متاسفانه من ازدواج کرده بودم و او هم نامزد آقای هیز بود. ولی بعد از بازگشت به اروپا با کمک دوستی همچنان برای هم نامه می فرستادیم. آن دوست هم از دنیا رفت. جین به عکس نگاه کرد و زیر لب گفت یک چیزهایی شنیده است. هنوز هم به عکس نگاه می کرد. جان را به دست شوهرش جان داد. جان پیپش را از دهان درآورد و به شارلوت زیبا و خوشگذران نگاهی انداخت و آن را به من برگرداند. سپس هر دو برای چند ساعتی از پیش من رفتند. از زیر زمین خانه صدای لوئیز می آمد که به لزلی عاشق سینه چاکش خور می زد و ناسزا می گفت.